مانی هستم به یکایک هممیهنانم و بینندگان و همراهان این برنامه درود میگویم و در خدمت جناب هوشنگ کردستانی هستم که برای بسیاری از اهالی جنبش از 60 سال پیش و بیشتر آشنا هستند. در رادیو مانی هم چندین بار ایشان را معرفی کردیم. موضوع هم همین جنگ وحشتناک جاری است در ایران و می‌بینیم که همه آنچه را که سپاه پاسداران و دستگاه روحانیت و بیت رهبری می‌گفتند و رجز می‌خواندند همش تو خالی از آب درآمد، چیزی که بارها و بارها من و همکارانم در این برنامه ها گفتیم که اینها پهلوان پنبه هستند، رجزخوانی می کنند، دنبال حقوق و زندگی بهتری هستند و اصلا نمی دانند چه می گویند. اکنون که این جماعت به رهبری خامنه ای ایران رو به بنبست شگفتانگیزی کشانده اند، خبری ازشون نیست. شماری از اونها کشته شدند، یه عده در حال گریزند، یه عده مخفی شدند. خامنه‌ای هم دو روز پیداش نیست، قائم مقامش داره میره روسیه که اونجا برای خودش و خانوادهش جایی پیدا بکنه و همه اونهایی که در خارج از کشور بی بی جان بی بی جان میگفتند، پرچم اسرائیل بر خود میپیچیدند، سر بر دیوار نطبه میکوبیدند و میگفتند بی بی شما اولین موشک رو بزن بقیهش با ما، ازشون خبری نیست. همه اینها نشان میدهد که مردم ایران تنها ماندند، آنهایی که امید به دیگران بسته بودند در خارج، در داخل، در هر جای دیگری، و امید از خودشون اگر برید باشند در این بنبست نابود خواهند شد. نابود نه به معنای که از بین بروند، هستیشون ساقط خواهد شد. و این موضوع موضوع شگفت انگیزی است و ما قرار نیست کسی را تشویق کنیم و تحریک کنیم که چنین کنید و چنان کنید و یا ناامید کنیم. واقعیت های شهرها و خیابان های ایران خودش با تاریخ حرف میزنه، با جهان حرف میزنه، با مردم ایران حرف میزنه. منجیان ایران تنها مردم ایران هستند و مدعیان قدرت در خارج با هر ایده‌ای، با هر پرچمی، با هر نگاهی دنبال قدرتند، اما مردم ایران دنبال آزادی، رهایی، رفاه و زندگی هستند. درود میگویم به شما جناب هوشنگ کردستانی گرامی. شما
درود متقابل به جناب علی و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه شما.
زنده باشید. شما این وضعیت رو حتما دنبال میکنید، حتما به ما بگویید که وضعیت رو چگونه میبینید و مسیر این وضعیت جنگی رو به کدام سو ارزیابی میکنید و چرا؟ در خدمت شما هستم. خوش آمدید، بفرمایید.
من متشکرم. نخست من بگم به دلیل باورهای سیاسی که ملتگرا هستم، تجاوز هیچ بیگانه رو به ایران تایید نمی کنم. هیچ بیگانه.
درود بر شما.
و دلایلی دارم که دولت مردان اسرائیل، دولت اسرائیل به ایران به خاطر نجات مردم ایران حمله نکرده. اگر 100 دلیل وجود داشته باشه، یک دلیلش منافع ملت ایران نیست. بعدم مردم در داخل به درستی برخلاف مدعیان آزادی خواهی در خارج از کشور که 5 نفرشون نمیتونن برای نجات ایران، نجات مردم از بدبختی که 40 سال دامنگیرشون شده، 46 ساله با هم همکاری بکنن، نشستن که اسرائیل بیاد و مثلا خامنه ای رو بکشه. حالا آدم های ابلهی هم داشتیم مثل سلامی، میگفت اگر اسرائیل به ایران حمله کنه ما گورش رو میکنیم. مردش تو میگی اگر حمله کنه یعنی امکان حمله هست، سر جاد نشستی بکشنت. بنابراین مردم ایران به درستی تشخیص دادن و میدن، من تاییدش رو میکنم، تحسینش رو میکنم، که میگن بیایم فرض محال رو بگیریم که اسرائیل اومد و خامنه ایرم کشت و تمام سردار سپاه هم کشت و خب میخواد چیار کنه؟ ما که نیروی جانشین درست نکردیم در 46 سال گذشته، چه کار میخواد بکنه؟ مملکت رو چکوری میخواد اداره کنه؟ لابد شاهزاده رضا پهلوی رو بیاره. خب این بهترین حالته. اگر ایشون رو بیاره 40 و چند سال آزادی خواهان خارج از کشور به حق و ناحق بهشون حمله کردن، حالا دارن دست میزنن که اسرائیل اونو بیاره. این بهترین حالته. بدترین حالتش که اونو نیاره، لیبی رو، حالت لیبی رو در ایران ایجاد کنه. آیا اون چه در لیبی به دنبال قذافی دیکتاتور ایجاد شده به سود مردم لیبیه؟ اینا رو فکر نمی کنیم. میگیم عدم شایستگی ما رو در این که موفق نشدیم یه اپوزیسیون شایسته که مورد قبول جامعه ایران باشه پدید بیاوریم، پس بذار بیگانه بیاد اینا رو بزنه. غافل از این که پیامدهای این تسلط بیگانه چی است. اگر فرصت دارم یه مثال براتون بزنم، در جنگ دوم جهانی، در جنگ جهانی دوم، ژاپن اومد در فیلیپین، اندونزی، تایلند و برنامهش هندوستان بود، اومد جانشین استعمار هلند و استعمار انگلیس شد. هیچ کدوم از مردم این کشورها، هیچ کدوم از اپوزیسیون های این کشورها که داشتن، اندونزی دکتر سوکارنو رو داشت، احمد سوکارنو، احمد حتی رو داشت، هندوستان که خوشبختانه ژاپن نتونست وارد بشه رهبری گاندی رو داشت، حزب کنگره ای داشت که نهرو و ابوالکلام آزاد در رأسش بودند، با وجود این حاضر نبودن استعمار جدید و که جانشین استعمار قبلی میشه بپذیرن. وقتی فرانسه در اثر وضعیت نابسامانش ویتنام رو ترک کرد و آمریکا پرچمدار جهان آزادی، دنیای آزادی، به جای فرانسه رو گرفت، به هیچ وجه مبارزان و رهبران ویتنام خوشحال نبودن که فرانسه رفت و آمریکا رو میاد جاش، و اینقدر با آمریکا جنگیدن که بزرگترین قدرت نظامی جهان رو به زانو در آوردن و مانع این شدن که بعد از اونم چین بتونه در ویتنام نفوذ داشته باشه. برای اینکه رهبری داشتن، برای اینکه جانشین داشتن، برای اینکه نیروی جانشین داشتن. ما سرنوشتمون فقط اون بهترین چیز شعر ناصر خسروست، از ماست که بر ماست. ما کمبودهای خودمونو، عدم شایستگی خودمونو، عدم فداکاری های خودمونو میخوایم با بدتر کردن، حتی اگر بدتر هم بشه با کمک دیگران جبران بکنیم. متشکرم.
بله، درود بر شما. خب وضعیت ایران الان یک وضعیتی است که مردم واقعا تا به اکنون که 48 ساعت شاید هم بیشتر از این جنگ میگذرد و بخش بزرگی از امکاناتی که رژیم جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل آماده کرده بود از بین رفته و رژیم از هم تقریبا داره گسیخته می شود، مردم ایران آلترناتیوی ندارن و خودشون هم می دونن که اگر بیهوده وارد میدان بشوند و نام یکی رو فریاد بزنند و او را بیاورند، مسائل سال 57 تکرار خواهد شد.
بله
چشم و گوش بسته دیگه نمیخوان کسی رو بیارن بکنن شاه یا رئیس جمهور یا هر چیز دیگری. خب در داخل اجازه ایجاد احزاب، سازمان ها و تشکل های سیاسی وجود نداشته است در دوران رژیم اسلامی در ایران. مردم هر جا که مبارزه کردند، تظاهرات کردند، اقدامی کردند، مانند جنبش زن زندگی آزادی و جنبش های پیش از اون، به صورت خودجوش بوده. اما اکنون ضمن اینکه به درستی ابراز خوشبختی و خوشحالی می کنند که یک نیروی دیگری آمده سرکوبگرانشون رو در داخل میزنه، شادی میکنن. به نظر من این شادی حقشونه، اما خودشون میدونن که این نیرویی که داره این پاسدارها و روحانیت و دستگاه امنیتی و سیاسی و نظامی ایران رو میزنه، همون گونه که شما گفتید، به دنبال منافع خودشه و اگر
مسلم
هم کسی را بیاورد بنشاند، آن کس دست نشانده است، منتخب مردم نیست و مردم وحشت می کنند. حال می خواهد خانم رئیس جمهور منتخب باشد یا آقای خودخوانده شاهزاده باشد، فرق نمی کنه، یا هر کس دیگری. خب شما به عنوان پیر میدان سیاست چه پیشنهادی دارید برای این لحظه خطیر؟
آقای مانی، اولا من بگم که ملت ایران و مردم اسرائیل نه تنها جنگی با هم ندارن، دقیقا ایرانی ها مردم اسرائیل رو دوست دارن، برای که خیلی هاشون ایرانی هم. و مردم اسرائیل عاشق مردم ایران. پس این جنگ بین ملت ایران و مردم اسرائیل نیست،
نیست. بله
این جنگ خامنه ای با نتانیاهوه، همانطور که جنگ عراق با ایران جنگ ایران با عراق نبود، جنگ صدام با خمینی بود. بنابراین این تصور که این جنگ جنگ ملت ایران هست با اسرائیل کاملا اشتباه است. خامنه ای روی تجربه ای که جنگ ایران و عراق داشتند، البته طرح از خامنه ای بود، از خامنه ای بود، گفت این جنگ یه عامل یه فرصتی به ما میده که سرکوبا رو در داخل ایران تشدید کنیم به بهانه جنگ، آزادی خواهی رو سرکوب کنیم به بهانه جنگ، مردم آزادی خواه رو زندانی کنیم و حتی اعدام کنیم به بهانه وضعیت جنگ. خامنه ای هم فکر میکنه، فکر میکرد که اگر جنگی در بگیره، مردم عنوان میکنه ما در حالت جنگیم و سرکوب مردم رو گسترش بده. شاید هم هنوز این فکر رو در کله مغزش داشته باشه. در از این ور مسئله اینه که اصلا ما نشستیم به عنوان اپوزیسیون ببینیم اصلا خامنه ای چی میخواد، چرا 2 بیلیون یعنی 2000 میلیارد دلار خرج بمب اتمی کرده؟ چرا؟ من بررسی نشون میدم خامنه ای میترسه بمیره، از مرگ میترسه، تصور میکنه اگر ما بمب اتم داشته باشیم دنیا به حمله نمیکنه به دلیل وجود بمب اتمی، چون ایمنی ایجاد میشه از خارج در داخل هم میتونه با عوامل سرکوبگر و حقوقگیر خودش به نام پاسداران آزادی خواهان رو سرکوب کنه. این اون چه من در مورد کله بیمغز خامنه‌ای میفهمم اینه. ترس هم مرگ سوق داده به بمب اتم تزمینی باشه برای اینکه به حمله نکنن و این بتونه آزادی خواهان در ایران سرکوب کنه. یه عامل دیگه هم مثل رئیس جمهور ترکیه فکر میکنه اگر شعار ضد اسرائیل بده جهان اسلام و مسلمونا رو اگر در ایران مورد نفرته بتونه مسلمانای جهان رو پشت سر خودش قرار بده. اما این نتانیاهو چی میخواد؟ این میخواد به هر قیمتی شده با سرکوب فلسطینی ها، با کشته شدن مردم از گرسنگی، با کشتن بچه های شیرخوار هم شده، حمله به بیروت، اصلا بیروت خارج از محدوده حزب الله، با همه این کارا برای اینه که میخواد در دوران نخست وزیریش ادامه پیدا کنه. یعنی به خاطر هر روز نخست وزیری 100 نفر حدود 100 تا انسان رو میکشه. چرا؟ برای که اگر جنگی بین اسرائیل و اطراف نباشه این مردم مخالفش هم بیش از 80% مردم اسرائیل مخالف نتانیاهو هم تظاهرات عظیم تا حالا بر علیهش بر ضدش انجام دادن علیهش انجام دادن. بنابراین میدونه اگر نتونه به بهانه جنگ به نخست وزیریش ادامه بده برکنار میشه و با پرونده های فساد مالی که داره حتی روانه زندان میشه. پس آرمان اون، هدف اون معلومه، هدف خامنه‌ای هم معلومه. هیچ کدوم در این وسط منافع ملت ایران برایشون مطرح نیست. ما یه زمانی آقای رئیس جمهور چیز جولانی شد رئیس جمهور سوریه، نشست جای بشار اسد. خیلی خوب، شعارش چیه؟ میگه ما سنی هستیم، شیعیان مرتدن و خونشون حلاله و ما باید ایران شیعه رو ابن ببریم. آزادی خواهان ما در خارج تبریک دادن بهش، تبریک گفتن به ملت سوریه که کسی اومده که دشمن جانی ملت ایران به عنوان شیعه. این هم طرز تفکر آزادی خواهان به اصطلاح آزادی خواهان ما هستن.
ببخشید می شود نام ببرید از این آزادی خوانی که به او تبریک گفتند و به مردم به خاطر او تبریک گفتند؟
نه، ما آزادی خوان واقعی هم در خارج داریم. اولا تعدادش رو کمه، بعدم بلندگوهایی که به عنوان تلویزیون های اپوزیسیون در خارج داریم مانع حضور اینا در برنامه ها میشن. این تلویزیون ما در حقیقت مردم رو سرگرم میکنن، راه مبارزه رو پیشنهاد نمی کنن. راه ایجاد یک همبستگی و یک اپوزیسیون منطقی رو شایسته رو پیشنهاد نمی کنن.
جناب کردستانی گرامی، اشاره کردید به این رسانه ها که خب معلومه بودجهشون رو از کشورهای دیگر می گیرند. لانه زنبور اصلاح طلبان و سلطنت طلب ها هستند و دارن رهبر تراشی میکنند. حالا دستور از همون کشوری که پول بهشون میده از اونجا اومده یا جای دیگه من نمیدونم. در چنین حالتی که مردم ایران فرصت ایجاد تشکل یا حزب یا سازمان سراسری و تقریبا یک پارچه رو نداشتند، تکلیف این مردم در این بحرانی که الان جاری چیست؟
بله، مردم تا اونجا که من آگاهی دارم و با من در تماس هستم تشکل‌های محدودی هست که دقیقا هم گذشته ایران رو مطالعه کردن، هم سیاست جهانی رو بررسی کردن و هم دنبال اینن که در یه شرایط مناسب با با هم همبسته بشن و بتونن اون نیروی شایسته اپوزیسیون شایسته رو به وجود بیارن و با منم خوشبختانه در تماس هستن. ولی اینم براتون بگم که در ایران به دلیل سرکوب زیاد اینا ناشار هستن تا اونجایی که میتونن خیلی کسانی با هم همکاری کنن که 100% مطمئن باشن و مانع نفوذ عوامل نظام در داخلشون بشن و باعث بین رفتن تشکل. یه مثال بذاریم، من بازم بزنم برگردم به گذشته. آمریکا میگن پرچمدار دنیای آزاد، کودتای 28 مرداد کرد، برای منافع ملت ایران کرد، خودشون اعتراف کردن، ده ها بار ده ها شخصیت اعتراف کردن. در سال 57 که ما یه نهضت آزادی خواهی داشت شکل میگیره، واقعا دخالت کارتر، بلنگوی بی بی سی، هزینه های فراوانی که خرج کردن برای خمینی و آوردن خمینی و نظام مذهبی برای ملت ایران بود. من بارها به دوستانی که ذوق زده دنبال خمینی میدویدن میگفتم بابا جان اینا رو با حمایت آمریکا، خود منتظری من به خمینی گفتم آقا بالاخره ما با کمک آمریکا به قدرت رسیدیم، نوشته اینو انقدر پرچمشون زیر پا نندازه، ولی نمیدونست به خاطر صداقتش، نمیدونست باید این پرچم رو زیر پا بندازن که مردم نفهمن آمریکا پشت سر خمینیه. این یه شگردشون بود. خب هر چه من به دوستان میگفتم آقا دنبال خمینی نرین، مورد حمایت آمریکاست، میگفتن آمریکا تغییر عقیده داده، اگر در 28 مرداد علیه منافع ملی دولت ملی مصدق کودتا کرد، حالا میخواد جبران کنه، گربه شد عابد و مسلمان. هم شما نمیدونم تا چقدر آقای لاهوتی رو میشناسید، لاغل اسمم میشناسید، فرزند معنوی خمینی. ایشون بعد از مدتی بنیانگذار این کمیته ها هم بود، بعد از مدتی فهمید که اشتباه رفته. منوشهر مسعودی دوست من، عضو حزب ملت ایران، مشاور بنی صدر، بهش میگه آقا این ناراحت، این پیش می این اونچه پیش اومده فلانی، یعنی من پیش بینی میکردم. ایشون اظهار علاقه کرد من بهشون دیدار کنم، من قبول کردم. به من گفت فقط من میخوام بفهمم شما به چه دلیلی تونستی تشخیص بدی که خمینی بیاد وضع بدتر میشه. گفتم دلایل زیادی داشتم اما دو تا رو میگم. یک، در سخنرانی ها اسم محمد میومد یه صلوات میفرستادن، اسم خمینی میومد سه تا صلوات میفرستادن. من مونده بودم حیرون، بالاخره پیامبر اسلام محمد یا خمینی. یه مطلب دیگه، موقعی که محمد علی شاه مشروطه رو به هم زد و استبداد سلطنتی رو برقرار کرد، نیروهایی که از گیلان اومدن و از جنوب اومدن تهران رو گرفتن، گفتن انقلاب مشروطه دورانساز بوده باید باقی بمانه. محمد میرزا برکرده حلش میکنیم، پسر 12 سالش رو میذاریم ولی انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه رو حفظ میکنیم. خب خمینی میگه محمد رضا بده، خیلی خوب بده، مشروطه چرا بده؟ به دنبالش محمد رضا بده، جمهوری اسلامی باید بیاد، یعنی مشروطه ابن میره. همین نشون میده که خمینی دنبال عقیده شیخ فضل‌اللهی نوری بود که میگو ما مشروطه نمیخواهیم، ما مسلمانیم. از اونجا ایشون قانع شد و به من گفت موقع خداحافظی تنها که قرار گرفتی مسعودی رفت ماشین بیاره، اتومبیل رو بیاره، به من گفت آقای مهندس من سالمم، هیچ ایرادی از نظر جسمی ندارم، اگر شنیدین که من مردم بدونین منو کشتن. و همین کارم کردن. البته رفسنجانی در اشتخالت داشت، دختراش هم میدونستن، داماداش هم میدونستن ولی صداشون هم در نیومد.
بله جناب کردستانی گرامی، شما میدانید و کیست که نداند ما در ایران یک جمع پرشمار چند صد نفری یا شاید چند هزار نفری از خردمندان و آگاهان داریم که ملت خودشون رو دوست دارن، منافع ملی ایران رو میشناسند و چون تحصیل کردن دانشگاهی هن، متفکرن، نویسندن، هنرمندن، میدانند که تنها در ایران دموکراسی و آزادی و لائیسیته و برابری و عدالت و منشور جهانی حقوق بشر میتواند به عنوان پشتوانه فکری مردم رو جمع بکند، متحد کند و این رژیم رو که داره تضعیف میشه خوشبختانه براندازند و فراخوان بدن مردم بیان تو خیابون.
آقای معلم، ما این کار رو 60 سال پیش انجام دادیم. جبهه ملی اکثریتش خیلی زود فهمید اشتباه کرده و دکتر صدیقی و دکتر بختیار درست تشخیص داده بودن. بختیار میگفت اینها وظیفه دارن که ایران رو نابود کنن و این کار هم خواهند کرد. وقتی اکثریت جبهه ملی در اثر فعالیت های من و دکتر پارسا و رضا شایان به این نتیجه رسید، ما یک گرد همایی در 25 خرداد سال 60 در میدان فردوسی تهران گذاشتیم و در شهرستان ها مراکز استان ها. با وجود اینکه از صبح رادیو تلویزیون نطق خمینی رو پخش کرد که این ملی ها، مصدقی ها، اینهایی که امروز میخوان بیان به میدان مرتدن و مرتد در اسلام از کافر بدتره و خونش هم حلاله، با اینطور خبرگزاری ایتالیا گفت فقط در تهران 600 هزار نفر از خونها بیرون اومدن و حالا حساب کنی با مراکز شهر. بنابراین با صداقت گفت، صداقت نشون داد که اشتباه کرده بودیم، الان اصلاح میکنیم و شعارش همین بود، جمهوری اسلامی به دلیل جنایاتی که کرده در اون 2 سال فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است و نظام آینده رو مردم با رأی خودشون تعیین خواهند کرد. ببینید در خارج یه ده میگه ما جمهوری خواهیم، خب باشیم، هر شما خواهیم باشیم، ولی شما حق نداریم برای ملت ایران جمهوری رو تعیین کنید. اون مجاهدین هم که برای ایران جمهوری رو تعیین کردن، برای ایران بدون که مردم رأی بدن رئیس جمهور تعیین کردن. یک آزادی خواه میتونه مشروط خواه باشه، میتونه جمهوری خواه باشه، میتونه هیچ کدوم نباشه. اما به جای مردم 85 میلیون مردم در داخل و حدود 10 میلیون در خارج نمیشه جمهوری رو تعیین کنه. این مطلب ساده رو توجه بهش نمی کنن. و بعدم تنها چیزی که پیدا کردن هر کدوم به همدیگه حمله کنن. بابا اگر هر کدوم از شما درای آزادی و نجات ایران داریم میرین جلو، لااقل تا اون زمان به هم حمله نکنیم، ولی حمله میکنن. یه مثال بزنم، آقایم هم سلامی بود که بود رئیس پاسداران سردار سپه، این هی به اسرائیل میگفت اگر حمله کنیم گورتون رو میکنیم. خب اگر حمله کنیم یعنی ممکنه حمله بکنه. پس مرتی که تو جاتو عوض نکرده بودی، تو که جون خودتو نتونستی حفظ کنی، چجوری میتونی اسرائیل رو نابود کنی؟ این وضع به نظامیان که جمهوری اسلامی رو اداره میکنن، اونم وضع مدعیان آزادی، ما رو به این روز انداخته که بازم تکرار میکنن از ماست که بر ماست. هر زمانی ما تصمیم گرفتیم خودمون اصلاح کنیم، به الجولانی تبریک نگیم برای پیروزیش، به فکر مردم باشیم، فکر نکنیم اگر آمریکا بیاد جای مثلا انگلیس رو بگیره بهتره، اگر اسرائیل بیاد جای نمیدونم آمریکا رو بگیره بهتره؟ نه، نجات ایران در سایه همت ما هست، همونطور که هندوستان در سایه همت خودش مستقر شد، همونطور که اندونزی زیر بار استعمار ژاپن نرفت، بعدم که هلند مجددا اومد جای ژاپن رو بگیره، هلندم شکست داد و استقلال اندونزی رو اعلام کرد. همه به دست خود انسان. متشکرم.
جناب کردستانی، لطف کنید 5 دقیقه خطاب به خردمندان و نخبگان ایران سخن بگید. اینجا نمیشه نامشون رو برد، چون بلافاصله ممکنه براشون پرونده درست کنه، ولی هستند، مردم ایران هم
بله.
میدانند که اونها هستند، می نویسند، می گویند، نسبتا هم روز به روز دارن شناخته تر میشن. ما بیان که نامی از اونا ببریم، شما خطاب به اونها بگید که چه باید بکنند تا ایران را از این وضعیت خطیر نجات دهند.
خوشبختانه همچون خود جنابالی هم وطنهایی رو میشناسم در خارج که صادقانه برای نجات ایران و آزادی مردم ایران و پایان دادن به عمر استبداد مذهبی تلاش من صادقانه، ولی در برآورداشون اشتباه میکنن. این برآوردها باید جمع باشه، یه جمع بشینن با هم فکر بکنن که بتونن همیشه از تضاد عقاید حقیقت خودش رو نشون میده. ما میترسیم اگر در جمع رأی نیاریم به موقعیتمون لطمه بزنیم. شما ببینید لنین بنیانگذار دنیای کمونیست بارها در اقلیت قرار گرفت و رأی اکثریت رو قبول کرد. ماو خداوند چین بارها در اقلیت قرار گرفت و رأی اکثریت رو قبول کرد. ولی ما وقتی در جمعی اگر در اقلیت قرار بگیریم رأی اکثریت رو قبول نمی کنیم. این یک عیب اون. یک عیب دیگه که متاسفانه اینو به عنوان مثال بگم، نمیگم حقیقت داره، فرض کن من و شما و 3 نفر دیگه صادقانه برای نجات ملت ایران، برای پایان دادن به استبداد مذهبی، برای استقرار آزادی و برای استقرار حاکمیت ملی داریم همکاری صادقانه. باور کنید تو ذهن بعضی از ما 5 نفر اینه که اگر قرار آقای مانی جای به قدرت برسه در ایران بعد از جمهوری اسلامی همون بهتر که همینا باشن. اینو من احساس کردم متاسفانه دردناکه، ولی متاسفانه یعنی ترجیح میده دوست کنار خودش که سالها با هم مبارزه میکردن به قدرت نرسه، برای اینکه نرسه پس بهترین استبداد باشه. من یه مقدار تون صحبت میکنم و یه مقدار ممکنه که به بعضی ها بر بخوره، ولی تون صحبت میکنم که بفهمید درد کجاست، اشکال کجاست و چرا از ماست که بر ماست.
بله، با این همه پاسخ پرسش من رو لطفا روش تاکید کنید که پیشنهاد شما به خردمندان درون کشور که یک پشتوانه عملا، نه اینکه رأی داده باشند، یک پشتوانه ملی پشت خواست هاشون هست، چیزی که جمهوری اسلامی دیگه نداره. خب این نخبگان و خردمندان و اهل سیاست و دوستداران ایران به نظر شما اکنون باید چیکار بکنند؟
خب راه ما معلومه، راه ما آقای مانی خود شما سالهاست دارین عنوان میکنین، راه ما ایجاد یک اپوزیسیون شایسته است. اپوزیسیون شایسته نمیتونه در یه رویداد هر کدومشون یه حرف بزنن، باید با هم بشینن تجزیه تحلیل بکنن به یه نتیجه برسن و اون نتیجه رو اعلام بکنن و به مردم ایران نشون بدن که این اپوزیسیون شایسته وجود داره، همدیگر رو تحمل میکنن، در اقلیت هم قرار بگیرن قبول دارن و دارن راه درست رو برای شما پیشنهاد میکنن. اون وقت مردم میفهمن اگر به میدون اومدن و کشته دادن، عزیزانشون از دست دادن، کلاه دیگری مثل کلاه سال 57 سرشون نخواهد. من فکر کنم پاسخ شما رو دادم.
بله، سپاسگزارم. چون این روزها بینندگان ما هم همه درگیر اخبار هستند، با نگرانی دنبال میکنند، من فکر میکنم اگر شما فرمایش دیگری ندارید به همین بسنده کنید تا مردم فرصت داشته باشند مطالب دیگر رو بشنوند، اخبار رو دنبال بکنند و بعد در فرصت هایی که داریم باز من در خدمت شما خواهم بود برای شنیدن نظراتتون. اگر فرمایش پایانی دارید بفرمایید،
نه،
میشنوید.
با کمال میل پیشنهاد شما رو برای اینکه پایان یافته جلسه نشست قبول دارم، میپذیرم. و با اینکه الان وضعیت به دلیل اونچه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق افتاده و ادامه داره، بررسی 25 خرداد سال 60 که جبهه ملی قبل از رشدی، سلمان رشدی، ما مرتد اعلام شدیم. اگر صلاح دیدین در اون مورد هم یه صحبتی حالا یا درست روز 25 خرداد یا حوالی اون بکنیم با کمال میل.
سپاس گذارم و بدرود میگم به شما و بینندگان تا درودی دیگر.